أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم بود بر عدم جریان استصحاب در کلیه قسم ثالث، که حاصل استدلال این بود که جریان استصحاب در کلیه قسم ثالث مستلزم احکامی است که لا یمکن الالتزام به. بنابراین جریان استصحاب کلیه قسم ثالث هم لا یمکن الالتزام به. خب مواردی رو دیروز عرض کردیم که محقق آشتیانی و محقق یزدی و محقق خراسانی قدس سرهم بیان فرمودن، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر. حاصل جواب از این استدلال این هست که بخشی از اون مواردی که ذکر شده اشتباهه و اصلا ربطی به استصحاب کلی قسم ثالث نداره، مثل این مطلبی که در حاشیه محقق آشتیانی بود که اگر کسی مخرج بول رو تطهیر کرد به نحوی که اگر مزی وزی خارج نشده باشد تطهیر میشه، ولیکن احتمال میده که شاید وزی و مزی خارج شده و اون لزوجت و مانعیت برای رسیدن آب به بشره داره. خب اینجا گفتن که استصحاب کلی نجاستی که بهش یقین داشته میکنه، و حال اینکه فقیهی ملتزم به این نیست که در اینجا باید استصحاب کلی نجاست بکنه. خب این ربطی به بحث ما اصلا نداره، و چون در اینجا با احتمال اینکه وضعی و مز خارج شده باشه، اونم احتمالی که مبنی بر کثرت شک و وسوسه نباشه، احتمال عقلایی باشه، خب در اینجا احراز نمیکنه شخص اون نجاستی که برای محل بوده است، اون برطرف شده و استصحاب عدم خروج مز یا وضع مثبت است. برای اینکه لازمه عقلی عدم خروج اون اینه که پس مانعی وجود ندارد، پس آب رسیده است. این وصول آب به محل لازمه عقلی این است که مانعی اینجا وجود ندارد. فلذا در موارد دیگر هم انسان اگه شک کرد، استصحاب عدم مانع برای وصول ما مثبت است و کافی نیست، پس استصحاب همون بقای نجاست رو داره. و اینجا کدام فقیهی در این صورت هم فرموده است که نه، باید به همون تطهیر اکتفا بکنه؟ کسی هم چه فتوایی کجا داده این فتوا که ما بگیم که نمیشه به این حکم ملتزم شد؟ نه، میگن باید در این صورت دلک کنه تا اینکه احراز کنه که آب واصل میشود به محل. بنابراین بعضی از این مثال ها امثال این تمام نیست اصلا. بعض موارد این مثال هایی که زده شده است و موارد بعضی مواردش هم در حقیقت اصل موضوعی حاکم وجود داره، و به خاطر اینکه وجود اصل موضوعی حاکم وجود داره استصحاب کلی قسم ثالث اینجا جاری نمیشه. پس بنابراین مثل همون مثالی که دیروز محقق خویی در مصباح الاصول عرض کردیم که فرموده است، میمونه بعض موارد دیگر، مثل مثلا همین موردی که موارد که تکالیف استقلالی وجود داره و ارتباطی نیست، مثل این که میداند یک درهم یا صد هزار تومان مثلا بده کار، اینو میداند ولی احتمال میده که یک بدهکاری های دیگری هم که الان یادش رفته یا توجه نداشته مثلا این وجود داشته باشه. خب بعد از اینکه اون یک درهم رو میپردازه، اون 100,000 تومان رو میپردازه، شک میکنه که کلی مدیون بودن این از بین رفت یا نه. خب بنابراین که استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشه، گفتن باید استصحاب میکنه بقاء مدیون بودن را، و لازمش اینه که خب باید انقدر بپردازه تا یقین کنه که دیگه، یا اطمینان پیدا کنه که دیگه مدیونیتی نیست. مادامی که این احتمال وجود داره، این استصحاب هستش. و حال اینکه لا یمکن الالتزام بهی فقهیان، در فقه فقها فرمودن اون مقداری که یقین داره میپردازه نسبت به مازاد براءت جاری میکنه، یا استصحاب موضوعی عدم دین میکنه. خب پس بنابراین، خب در این مورد هم باید این احتیاج داره به بحث فقهی و بعضی از این موارد نیاز داره به اینکه مورد به مورد مراجعه به فقه بشه، ادله بررسی بشه. خب ممکنه در اینجا گفته بشود که دلیل داریم، ممکنه بعضی روایات باشه که سوال شده فرمودن نه دیگه بدهکار نیستی، و ممکن است که سیره متشرعیه و بر این باشه، یه اجماعی بر این باشه، بلا ممکنه اینجوری باشه. بعضی موارد مثل اینجا ممکنه اینجوری باشه. اون مثال این که اگر فوائدی به گردن او هست، مثلا 10 تا نماز رو یقین داره که فوت شده، ولی احتمال میده بعض فوائد دیگه هم داشته باشه که یادش رفته مثلا، خب در اینجا بعد از اینکه اون 10 مورد متیقنه رو انجام داد، چون احتمال میده موارد دیگری هم بوده است، پس احتمال میده که کلی قضاء فریضه باقی باشه هنوز. خب استصحاب وجوب قضاء فریضه رو باید بکنه اگر کلی استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشه. و حال اینکه اینجا فتوا بر این نیست، و وقتی کلی او رو اجرا کرد، اون وقت خدمت شما عرض که احکامی برش مترتب میشه که آقای آخوند همین مورد و مثال زدن، گفتن دیگه تطوع نمیتونه بکنه، چون مادامی که فریضه به گردن انسان هست، نماز فریضه به گردن انسان هست، حسب فتوای دیسفقها تطوع در اونجا جایز نیست. حالا حتی تطوع مرتبه، یعنی نوافل مرتبه، یا نه تطوعای غیر مرتبه، همینجور میخواد 2 رکعت نماز قربتن الله بخونه، یا مثلا نماز تحیت مسجد میخواد بخونه، یا زیاراتی که وارد نشده که در اونجا باید نماز در اونجا وارد نشده رجاعا میخواد بخونه، نه، که این همون مسئله مواسعه و مزایقه است. که خب این البته محل کلامه و اشکاله، یعنی همه اینطور نیست که مسلم باشه در فقه، محل اختلاف فقها هست، به خاطر اینکه روایات باب مختلفه، حالا جمع فقهش چجوری میشه، یه امر مسلم قطعی نیستش. یا اینکه آثار دیگری که برش مترتبه است، مثلا بنابر مذهب کسانی که میگوین تا قضا بر انسان هست نمیتونه نماز اداشو بخونه، حالا مطلقا یا قضای همون روز اگر باشه، این برام اینم یکی از آثار دیگر است. یا اینکه اگر بخواد تأخیر بیاندازه به اندازه که تهاون برش صدق کنه، خب فرمودن که جایز نیست، مسافرتی بخواد بره، تفریحی بخواد بره، یا حتی کارای غیر واجب است بخواد انجام بده، و این موجب تأخیر افتادن اون قضا میشه، و که دیگه میگن این آقا متهاون است به این فریضه الهی، خب در اینم حرام است تهاون به فرائض الهیه. اینا آثاری است که برش بار میشه اگر این استصحاب کلی قسم ثالث به شما بگید جاریه، و حال اینکه اینجوری نیستش. خب اینم باز احتیاج داره به بحث فقهی خودش به در موردش، که اونجا ممکنه ادله باشه که فقها در اثر اون ادله گفتن که اینجا به اندازه متیقن باید قضا کنه، در مازاد لازم نیست. این پس بنابراین بعضی از این موارد احتیاج داره به بحث‌های فقهی خودش که برای بنده الان میسور نبود که حالا به ادله هر مورد اینا رو بریم چند مورد بریم مراجعه بکنیم، ادله فقهی مورد رو بریم. خب یک، پس بنابراین این موارد ادعیش که اصلا ربطی نداره، ادعیش که اصل حاکم وجود داره، اصل موضوع حاکم وجود داره، اینا میره کنار. یه موارد عدیده مختصری ممکنه باقی بمانه، اینا ممکنه مراجعه بشود به ادله اونها در فقه، اونها هم پاسخ داشته باشه، پاسخ موردی، هر موردش پاسخ داشته باشه. حالا فرض ناگه نداشته باشه، خب میشه چند مورد؟ خب ما من آمن الا وقت خوز، ممکنه بگیم استصحاب کلی قسم ثالث جاریست. این موارد به خاطر اجماعی که درش وجود داره، دلیلی که درش وجود داره، شارع اینجا استصحاب رو حجت ندونست. خب ما مواردی داریم که استصحاب حجت نیست، مثل همین فرض کنید، مثل قاعده فراغ، جایی که قاعده فراغ جاریه، خب استصحاب که جاریه، در اونجا ارکان استصحاب در اونجا هست. یا قاعده تجاوز، موارد که قاعده تجاوز جاری میشه، که خب استصحاب در اونجا هستش. خب شک میکنه بعد از نماز که رکوع رکعت دوم رو انجام داد یا نداد، خب استصحاب عدم دارید. اما شارع این استصحاب رو اینجا چکار کرده؟ حجت قرار نداده و قاعده فراغ رو قرار داده. در قاعده تجاوزش هم همینجوره، وارد مثلا سوره شده، از شک میکنه که فلان آیه از سوره حمد خونده یا نخونده، خب قاعده تجاوز جاری میکنه. ولی اینکه استصحاب، مقتضای استصحاب اینه که نخونده، استصحاب عدم ازلی هم این نیست. خب قبلا که وارد نماز شد، اولی که وارد نماز شد، سوره حمد هم که شروع کرد، هنوز این آیه رو نخونده بود دیگه، خب استصحاب میکنه که هنوز نخونده، ولیکن قاعده تجاوز اشاره جر کرده. حالا ممکنه در مورد دین هم همین جور باشه، در مورد چی هم همین جور باشه، که استصحاب بقای کلی اینجا وجود داره، اما شارع حکم خاصی رو فرموده، تسهیلا للعباد مثلا چی و فلان خود بجه. بنابراین این دلیل به نحوه این نیست. بله اگر مورد به حدی زیاد بود، هزار مورد بود، چه بود که اینجا نمیشد، خب این باعث میشد که بگیم، و الا این موارد اندکی که وجود داره، این نمیتواند دلیل باشه. پس فتحصل من مازجرنا که استصحاب کلی قسم ثانی بلا فرق بین صورتینه که گفته شد یا صوری که گفته شد، استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود. این قول بله ما هم طبق صناعت به همدل برف داریم. بله تخصیص میکنه، اون مورد تخصیص میکنه. چرا مقدمه؟ برای اینکه لغویت جون لازم میاد، دلیل مقدم بودنش همینه. منم دارم اینجا عرض میکنم، میگن چند مورد که بیشتر نبود، این چند مورد. اگر اینکه میگید لا یمکن الالتزام بهی ولا یلتزم بهی فقیهون، پس اجماع داریم، خب پس خودش میشه دلیل برای اینکه تخصیص بزنیم. اگر نه اجماع نداریم و به خاطر یک دلیل، حالا تمام بشه، و به خاطر یک دلیلی در فقه گفتن، روایتی وجود داره یا سیره متشرعی وجود داره که در این موارد بعد از اینکه پرداختم قدر متیقن را، تو سیره متشرعی نیست که اینقدر احتیاط کنن تا یقین به عدم پیدا کنن، نیست. یا در فرائض همین، قضاء فرائض همین جوره، اون مقداری که یقین داره قضا شده انجام میده، مازاد بر اون نیست. اگر اینا روایت داره یا سیره متشرعی داریم یا اجماع بر اینا داریم، خیلی خوب تخصیص میخوره دلیل استصحاب در این موارد. و این که همین که دارید میگید لا یلتزم بهی احد، اگر اینجور رو نگید که فایده نداره، میگید لا یلتزم بهی احد در این موارد، خب همین که لا یلتزم بهی احد یا اجماع، پس خب خودش دلیل میشه. یا مدرک داره این اجماع، یا مدرک داره این اجماع، خب به واسطه اون مدرک تخصیص میخوره. دارم عرض میکنم
برای
آقای از این که اعمه از این که اعمه از جواب اینجوری میدیم، میگیم آقا استصحاب اطلاقات ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، اطلاقش این مورد رو هم میگیره که کلی قسم ثالثه، یقین به کلی داریم، درست؟ فرض اینه دیگه، یقین به کلی داریم، شک در بقایش داریم، بس استصحاب ادله استصحاب میگیره لولایش که دلیل اول که گفتیم، درست؟ بنابراین که بگیم دلیل دوم رو بخوایم فعلا بررسی کنیم، دلیل دوم چی میگه؟ میگه آقا ارکان استصحاب تمامه، یقین سابق شک لایق داریم، پس اطلاق ادله استصحاب این موارد رو میگیره. مستشکل اومد به ما چی گفت؟ گفت بله اطلاق داریم، ولی این اطلاق لا یمکن الالتزام به. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه بخوای بگی التزام به این اطلاق بدی، این موارد عدیده همه اینا باید شما قائل باشید به جریان استصحاب و اینکه قضاء مازاد بر متیقن رو باید قضا کنی، مازاد بر دین مسلم رو باید ادا کنی و و آثار دیگه که گفت، درست؟ اینا رو پس به خاطر این به حال اینکه لا یلتزم به احد من الفقها، لا یمکن الالتزام به فقهیا، اینا رو پس از این کشف میکنیم که اون اطلاق نداره، اون دلیل استصحاب اطلاقش مراد شارع نیست. این جواب میدیم به چی؟ جواب میدیم این استدلال، این مناقشه شما نمیتواند موجب رفع ید ما از اطلاق بشود، از اطلاق. چرا؟ برای که عده ای از این موارد اشتباه کردی، این اصلا ربطی به کلی قسم ثالث نداره. یه موارد دیگه، چرا اطلاق به حسب ظاهر ارکان استصحاب درش تمامه و جاری میشه اما اصل حاکم وجود داره؟ خب اینا هم که میره کنار، یه چند مورد میمونه که اینا نه اصل حاکم درش وجود نداره. میگیم این مواردم که اصل حاکم وجود نداره و شما میگید لا یمکن الالتزام به فقهیان، اگه به خاطر این هست که پس اجماع داریم در این موارد، به خاطر این لا یمکن الالتزام به فقهیان، اگر اجماع مسلمی است خودش خیلی خوب، به واسطه اجماع پس تخصیص میزنیم دلیل استصحاب رو و به از اطلاق به اندازه‌ای که اجماع برخلافش رفعیت میکنیم، مازادش رو که نمیتونیم رفعیت بکنیم. حالا صبر کنید، تو دارم میگم هم کلامم که تمام نشده. خب و اما اگر پس این که لا یمکن الالتزام به، یا به خاطر اجماع اینجور یا نه این لا یمکن الالتزام به خاطر یه دلیلیست، روایتیست، آیهیست، نمیدونم سیره متشرعیست، امثال ذالکه و به خاطر این دارن فقها این حرفو میزنن، خب ما به اون مدرکه تخصیص باز میزنیم نه به اجماع، چون اجماع دیگه حجیت نداره. اون چه که مدرک این اجماع شده و باعث شده فقها بفرمایند که این موارد این چنین است، خب به واسه اون مدرک تخصیص میزنیم اونجا رو. بنابراین و اگر میگید نه اینا اصلا ما همچین ما این نداریم، هم امر مسلمی نیست، خب نیست، خود تمسک میکنیم و میگیم همین حجت دیگه. بنابراین این چیزی نمیتونه باشه که ما دست از این دلیل ثانی نمیتواند باعث بشه که رفعیت بکنیم، اگر از دلیل اول که گفتیم اینجا ارکان استصحاب مختله اگر رفعیت از او بکنیم، نه این دلیل دوم بر عدم حجیت تمام نیست. بله؟ خب بله اونجا هم گفتن بله، اونجا هم همین بله بله، اونجا هم گفت بله، اونجا هم گفتن بله بله بله، اونجا هم گفتن به خدمت شما اصل حاکم وجود داره، اصل موضوعی وجود داره که اگر به خدمت شما عرض شود که بول کردی یا تقوّد کردی و همراه او نجس آخری نبود، درست؟ یکفی برای تطهیر، همین تطهیر به آب مثلا، یا عرض میکنم، یا مثلا برای نماز اینکه نقاوت اونجا رو بلو با سنگ با چی اینجا انجام داده باشی. خب این اصل اینکه اون خارج شده میداند. آیا دم خارج شده یا نه؟ استصحاب عدم میکنه. این خارج شده باشه، او خب با او خارج نشده باشه. خب این هم اصل موضوعی میشه وقتی از ادله اینو استفاده کرد که از ادله شرعیه استفاده میکنیم. موضوع تطهیر مخرج به اینه، مخرجین به اینه، یا نقاوتی که در این صورت باشه مانع از صلات دیگه نیست و جایز است به اون نماز، حالا یا عفو یا تطهیر یا هرچیه. پس بله، اون غساله هم همینه که غساله این غساله مدفوعین، حالا مدفوعین که نه، غساله مدفوع این به خدمت طاهر است، از ادله استفاده کردیم وقتی چیزی با او خارج نشده باشد. خب میگه این هم چیزی خارج نشده، پس موضوع طهارت اون غساله هم درست میشه. بله؟ آره دیگه، اونو از ادله هم چونست هم به همین نحوه تقریبا جواب دادن اینا دیگه. یه مقداری از اینا خب احتیاج داره به بحثای فقهی، اونجا هم گفتن این چنینی از ادله اینجوری استفاده میشه. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به دلیل دوم گفتیم سه قول در مسئله وجود داره دیگه. جریان مطلقا که سید شاید فرمود، عدم جریان مطلقا که بزرگانی فرمودن، ما هم اینو تقویت کردیم. سه تفصیل که مفصلین هم خودشون دارای تفاصیل مختلفی هستن. یک تفصیل از شیخ اعظم قدس سره هست که ایشون بعد از اینکه در مسئله سه احتمال میدن که احتمال اخیرش همون تفصیل است، میفرمان که اقواه وجوهن اقواه الاخیر. حاصل تفصیل ایشون این است که در اونجایی که احتمال میدیم در کنار اون فرد متیقن فرد آخری هم وجود داشته، به حیث که اینا اجتماع در وجود داشتن، در اینجا میگیم استصحاب کلی قسم ثالث جاریه. اما اونجایی که قسم ثانی است، یعنی میدانیم که همراه با اون فرد متیقن هیچ فرد دیگری وجود نداشته در وجود، بله عند انعدام وجود او احتمال میدیم فرد آخری موجود شده باشه، اینجا این استصحاب جاری نمیشه. پس در اون قسم اول استصحاب جاری بشه و در این قسم ثانی استصحاب جاری نمیشه. خلاصه یه وجهی که ایشون فرموده اند این است که در اون قسم اول ما احتمال میدیم که اون کلی که ما یقین به وجودش پیدا کردیم دارای صلاحیت دوامه و استمراره. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار اون فرد متیقن یه فرد دیگری هم وجود داشته، احتمال میدیم که این کلی بر دوش هر دو استوار بوده. و حالا وقتی بر دوش هر دو استوار بوده، خب حالا اون یکیش بعد بین رفته، پس این صلاحیت دوام داره چون بر دوش اینم بوده. اما در اون قسم دوم نه، میدونیم که این وقتی که وجود داشت اون کلی بر دوشی همین بود لیس الا، و تا وجود داشت، تا اون کلی وجود داشت فقط بر دوش همین بود، اونم که ابن رفت، نمیدونیم یه چیز دیگه پیدا شده که اون رو بر دوش بگیره یا نه. و بخواد شاید بهتر هم بیان بکنیم، چون تا اون این کلی که بدون وجود فرد میگه نمیتونه در خارج وجود داشته باشه، اون فردی که این بردوش او بود اون که حتما هم بین رفته، و چون اجتماع در وجود نداشتن اون که از بین رفت چیزی نبود که اون کلی در ضمن اون باقی باشه، و رفته پس کلی هم رفته. اگه فرد دیگری وجود پیدا کرده باشه یه کلی دیگری باید وجود پیدا کرده باشه. این که نمیتونه کلی بگه من حالا بله حالا اون فردی که من در ضمنش بودم اون فرد از بین رفت، حالا من یه مقداری صبر میکنم شاید فرد دیگه باشه در ضمن اون برم باشه، کلی مثل عرض میمونه دیگه، نمیشه که بدون وجود فرد باقی بمانه که. بله بله، اون موجود این نکتهش خیلی مهمه که اون فرد با این فرد هیچ اجتماع در وجود نداشته، هیچ اجتماع در وجود نداشته، این مفروضه در قسم ثانی. وقتی اجتماع در وجود نداشتن پس بنابراین این کلی که با این همراه بر دوشه و یا در ضمن این کلی بوده اون که رفت با اجتماع در وجود هم با چیز دیگری نداشته دیگه، پس بنابراین اینجا باید بگیم اون کلی که با این بوده هم بر رفته، اگر باشه کلی دیگری باید موجود شده باشه. بالاخره اجتماع در وجود بالاخره آنی هم نداریم، در حتی یک آن هم با هم اجتماع در وجود نداریم. بله تخلل بین آقای از این تخلل عدم نبوده یعنی چی؟ یعنی بین نه اجتماع در وجود که اصلا نداشتن، پس بنابراین عدم این همراه شده با وجود اون عدم این، ولی این عدم اینه، بالاخره عدم این همراه شده با وجود او، ولی این معدوم شده. خب وقتی که این معدوم شده و هیچ آنی از آنات نبوده است که این با این فرد با اون فرد در عالم وجود تحقق داشته باشن، پس بنابراین خب بیا بین رفت. پس حالا شما فعلا بیان داریم میکنیم استدلال شیخ اعظم قدس سر رو که ایشون به این بیان میخوان تفصیل بدن که در این قسم ثانی اینجا ما نمیتونیم بگیم که اون کلی استمرار پیدا، نحوه وجود اون کلی جوری بوده است که میتواند استمرار پیدا کنه، اما در اون قسم اول چرا؟ نحوه وجودش لعل جوری بوده که میتونه استمرار پیدا کنه، پس میتونیم بگیم من شکی در بقایش دارم، چون یه نحوه وجودی است که قابلیت استمرار رو داره. حالا اگر شما بیاد بگید که نه این تفصیلم درست نیست، چرا؟ برای اینکه همون در قسم اول که الان متذکری مطلبی شدم که یادم رفت قبل از ورود در اینا بگیم به حسن همین کلامی که ما الان نقل کنم باید استدراک کنم، و اون اینه که شما میگید من استصحاب عدم اون فرد احتمال میدم در کنار اون یه فرد دیگری بوده دیگه، خب استصحاب عدمشون میکنم. ایشون میفهمن این استصحاب عدم به درد نمیخوره چون مثبته که پس بنابر این اون فرد این حالت رو نداشته. خب همینجا برگردیم اون استدراکی رو که بکنیم، دلیل سوم بر عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث که یادم رفت اونجا بگم، اینجا حالا یادم آمد، اون اینه که قد یقال که استصحاب کلی قسم ثالث لا یجری، شبیه همون دلیلی که در قسم ثانی گفته میشد استصحاب کلی قسم ثانی که میگفتن همیشه اونجا محکوم به استصحاب سبب است، اینجا هم اینجوری گفته میشه، میگیم که چرا ما شک داریم که اون کلی دوام داره یا دوام نداره، چون احتمال میدیم که یه فرد دیگری کنارش بوده، یا احتمال میدیم مثلا اند زوال او فرد دیگری موجود شده باشه، پس شک ما در بقای کلی مسبب است از این که فرد آخری کنار اون فرد متیقن الوجود بوده است یا نه، یا فرد آخری اند زوال اون متیقن الوجود پدیدار شده است املا، پس شک ما در بقای کلی مسبب از اینه استصحاب در سبب حاکم بر استصحاب در مسببه. استصحاب عدم وجود همچه فردی در کنار او یا عدم تحقق فردی عند زوال او وجود داره، پس این حاکم بر او میشود. این هم دلیل سوم است برای اینکه استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشود. این دلیل جوابش همونی است که اونجا گذشت، که دلیل جواب سومی که اونجا داده شد چی بود؟ این بود که مجرد سبب و مسبب بودن باعث نمی شود که اصل سببی بر مسببی حاکم باشه، در جایی است که مسبب مترتب باشه شرعاً بر اون سبب. و در اینجا ترتب وجود کلی بر این ترتب شرعی نیست، فلذا استصحاب جریان استصحاب در سبب حاکم بر استصحاب بقای کلی در این موارد نمی شود. اینی که گفتیم اوزهش میکنیم، اینو که گفتیم، یعنی این که اون بله این خصوصیتی که در اونجا هست گفتیم، اون خصوصیتی که اونجا هست احتمال میدیم، اون کلی در اون زمان قابلیت بقا رو داشته چون بعد احتمال میدیم بر دوش دو فرد بوده است، اما اینجا همچین احتمال رو نمیدیم. بعد گفتیم برای اینکه مطلب واضح تر یعنی قوی تر بشه، مؤکد بشه، گفتیم اینجا اصلا اینجوریه چون اینا اجتماع در وجود اصلا نداشتن، پس بنابراین معنا نداره اون کلی که در ضمن اون بوده است بگیم که بر دوش این هم هست. اون هم اینجوری نیستش که بگیم والا اون که رفت ابین رفت من به خدمت خود میپرم رو دوش اون یکی دیگه. خب این که نمیتونه از دوش این بپره رو دوش اون یکی دیگه بگه من رو دوش اون وامیستم، بنابراین چون در وجود که با هم دیگه نبودن. این تفصیلی است که مرحوم شیخ اعظم دادن، عبارت ایشون هم اینه: او تفصیل بین القسمین فیجری فی الاول احتمال کون ثابت فی الان لاحق و عین الموجود سابقا. احتمال دیم این کلی که حالا الان موقع مثل حسابش بکنیم عین همون کلی قبلی باشه. فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجود الخارجی الا نهو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و ان یکون الا نهو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد فشکن حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی و استصحاب و عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلی. خب این فرمایش جون یه اشکالی که اینجا خب بحث به ظاهر الا مبنای خود شیخ اعظم وارد می شود همینه که ایشون فرمودن که فشک و حقیقتا انما و فی مقدار استعداد ذلک الکلی. ما نمیدونیم اون کلی چقدر استعداد بقا داره. فلذاست که استصحاب جاری میشه. فرمود استصحاب و بله این خب با مبنای ایشون که هر شک در مقتضی اگر کردیم شک در استعداد کردیم، ایشون مبناشون اینه که استصحاب جاری نمیشه، که اونجا مثلا گفته میشد که چراغی روشنه، نمیدونیم مخزن این چراغ چقدر نفت درش بوده، مثلا آیا به مقداری نفت درش بوده که میتونه 10 ساعت همینطور روشن باشه، یا نه اصلا مخزن حجمش چه مقداره، حجمش مقداری است که میشود نفت در رو باشه به اندازه که 10 ساعت یا نه. خب ایشون میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه چون شکی در مقتضی داره. اما اگه نه میدونیم این چراغ روشن بوده و 10 ساعت هم میدونه، نمیدونیم باد زد اونو خاموش کنه یا نه، اینجا استثاب جاری میشه، چون شک در رافه. خب اینجا اگر شما بر میگردونید مسئله رو به اینکه نمیدونیم استعداد اون کلی چقدره، پس اینجا باید فهمید استثاب جاری نمیشه علی مبنای خودمون. و اما حالا صرف نظر این جهت که لعل شیخ در اینجا رضوان الله علیه ناظر به اون جهت نیستن، میخوان مثلا یا عدول کردن یا چی، حالا هرچی، بالاخره این با مبناشون سازگار نیست اینجا، همونطور که بزرگانی هم در اینجا این اشکال رو به شیخ اعظم کرد. جوابی که خدمت شیخ اعظم داده میشود همون جوابی است که در استدلال اول عرض شد و اون اینه که حتی اندل عرف این که این کلی بر دوش دو نفره، نه حتی اونجا که یقین دارن دوتا وجود داره، نه احتمال فقط میدن، اونجا هم نمیگن بله انسانیت یه انسانی که اینجا وجود داره هم بر دوش اینه هم بر دوش اون خوابیده. این که میشه نظیر همون کلیه رجل همدانی که کنه یک چیز واحدی در این دوتا هست، این رو نمیگن، میگن اینجا دوتا انسان وجود داره، دوتا انسان کل، یعنی همون کلیه طبیعی، یکی در زمینه اینه یکی در زمینه. پس شما وقتی احتمال میدید فرد دیگری بوده، یعنی احتمال میدید یک کلیه دیگری علاوه بر این وجود داشت، وقت اون کلی که یقین داری به این رفته، این کلی هم که شکی در حدوثش داری اصلا. بنابراین جای تفصیل نیست وقتی که به اون مطلب دقت میکنیم و توجه میکنیم. این تفصیلیست که از شیخ اعظم. تفصیل دوم تفصیلیست که حضرت امام قدس سره دادن، که حالا میفرمان وقت گذاشته دیگه، دلیل حاکم وقتی میاد استصحابا همه صلی الله علیه و آله.